بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه معاملات بازی های رایانی، اول بهمن 98.
مختلفی که در مورد مفهوم سلطنت در حدیث سلطنت هست بیاره. البته ایشان در بیان انواع سلطنت ترتیب تاریخی این برداشت ها رو ذکر نکرده و رعایت نکرده ترتیب تاریخی رو. مثلا دیدگاه اولی که ذکر میکنه ظاهرا دیدگاه مرحوم اصفهانیه که شاگرد جناب شیخ انصاریه. بعدش دیدگاه شیخ انصاری رو نقل میکنه که در واقع خب اصلی از همونجا شروع شده این بحث انواع سلطنت ها، و بعدش دیدگاهی رو مطرح میکنه که تقریبا دیدگاه جناب آقای آخونده. این سه تا دیدگاه رو به ترتیب تاریخی ذکر نکرده. اگه بخوایم ترتیب تاریخی بگیم، اول باید شیخ انصاری رو بگیم، بعد دیدگاه مرحوم آخوند رو، و بعد دیدگاه مرحوم اصفهانی رو. ولی جهتی داشته این ترتیب رو، چون ایشون به ترتیب معنایی پرداخته. ایشون میخواد ابتدا بگه سه دسته میکنه، میگه سلطنت در مرحله اول سلطنت هم کمن هم کیفن. یعنی شما میتونید تیتر بندی کنید اصلا. شماره یک رو بگید سلطنت کمی و کیفی، شماره دو که هنوز نرسیدیم میشه سلطنت کمی فقط، شماره سه میگه اصلا نه کمی نه کیفی، سلطنت به معنای حق تصرف در قالب عقود و احکامی که شرع معین شرع مقدس تعیین میکنه. حالا ما فعلا تو دیدگاه اول هستیم. دیدگاه اول را که جناب آقای خویی میگه و ما عرض میکنیم که این را در واقع مرحوم اصفهانی قائل هست، و چون مرحوم اصفهانی قائل هست، من در نقدهایی که جناب آقای خویی بر ایشان داره، بر این مورد، بر دیدگاه اول داره، میخوام یه مقداری دقیق تر بشید. حالا بعد خواستیم جمع بندی کنیم معلوم بشه. خب دیروز جناب آقای خویی فرمودند که این دیدگاه، دیدگاهی که میگوید سلطنت هم کمی هست هم کیفی هست، یعنی هم تعیین میکند چه تعداد انواع سلطنت ها مالک داره، و هم تعیین میکند چگونه میتواند تصرف کند. پس هم چه تعداد رو میگه، چه موارد رو میگه، و هم چگونه رو میگه. مثلا شما شک کردید آیا بیع رو میتونه انجام بده، میگه بله بیع رو میتونه، اجاره رو میتونه، بله اجاره میتونه. این انواع رو تعیین میکنه و بعد میگه چگونه میتواند، اون چگونه رو میگه دست مالکه الناس مسلطون، اون میتونه تعیین کنه مگه اینکه دلیل خاص بیاد. فعلا این قاعده میگه این. جناب آقای خویی اشکالی که کردن یه اشکالش کنی روز بحث کردیم، گفتن که این لازمش رو هیچ فقیهی ملتزم به این نیست، لازمش اینه که در هر تصرفی شما، هر نوع تصرفی شک بکنید در مورد اموال، فوراً بتونید بر اساس این بگید جایزه. شخصی دستش مایه مشکوکی هست، خودش به دست آورده، جنس مشکوکی رو خودش خریده، خودش تعیین کرده، خودش تهیه کرده، اینا شک میکنه آیا خوردن این، نمیدونم نوشیدن این، پوشیدن این، امثال اینها جایز برای من یا نه، شما طبق این حرف باید بگید جایز. به حال اینکه هیچ فقیه اینا نگفت. وقتی سوال از خوردن و اینها میشه، میگه باید بری ببینی که ادله در این زمینه چی میگه. من اینا یه چیزی دیروز گفتم برهانیش کنم، اجازه بدید یک نکته دیگه به این اضافه کنم، این خوبه برای اینکه دقیق‌تر بشید. و اون این است که لازمه این سخن، لازمه دیدگاه اول قابل التزام نیست. چرا؟ چون چون حکمی که مورد شک است گاهی هیچ ربطی به وجود ملکیت و عدم ملکیت نداره. در حالی که قاعده سلطنت حکم ذکر شده را شما بگید بقیه شو دائر مدار وجود ملکیت کرده، چطور میتونه این دوتا رو به هم ربط بدید؟ این دو به هم مرتبط نیستن. من مثال میزنیم، من نمیدانم حکم این مایع مشکوک، این مایع که دست من هست، این کالا که دست من هست، آیا حلال است یا حرام، یعنی چه ملک من باشه چه نباشه. حکم کلیش هم میخوام بدونم به عنوان حکمی که اصلا ربطی به ملکیت نداره، تو بازار هست اصلا، من میخوام برم بخرمش اصلا، حالا دست منم بیاد فرق نداره، اصلا ربطی به ملکیت نداره. بس حکم کلیش رو میخوام بدونم، به اصطلاح حکم اولیش رو میخوام بدونم تا ببینم بخرمش یا نخرم، ملکیت حاصل بشه براش یا نه، تملیک بکنم، تملک بکنم یا نکنم. اینه آنچه که حدیث به من میگه، میگه چون ملک توه، یعنی گویا میگه از لحظه که ملک توه حکمش اینه، اون حکم رو مرتبط کرد به ملکیت. تو دنبال چی بودی؟ حکمی بودی که مرتبط به ملکیت نیست. این دو اصلا با هم اجتماع ندارن، با هم اصلا ربطی نداره. تو دنبال حکمی هستی که اصلا ربطی به ملکیت نداره. قاعده سلطنت حکمی داره که مترتب بر ملکیت، خب معلومه اینه به هم ربطی نداره. این اون چیزیه که آقای خویی اگه اینجوری اشکال میکرد بهتر بود به اعتقاد ما. حالا چون ما هم این دیدگاه رو قبول نداریم، هرچند بعدش جنبندی میکنم، ولی از حالا بدونید این دیدگاه اول دیدگاهیه که جناب آقای اصفهانی فرموده. تقریبا کسی از فقهای اینو نگفتن، منتها برخی از معاصرین احساس میکنن عبارتاشون طوریه که این دیدگاه رو پذیرفتن. از اساتیدی که در این زمینه چیزایی نوشتن به نظر میرسه این دیدگاه رو پذیرفتن. این دیدگاه از عفو دیدگاهایی است که در این زمینه داریم و هیچ قابل التزام نیست. خلاصه
ما بگیم اونا ادعا میکنن که ما، یعنی همین هایی که میپارنن، یعنی ما پارنن که انداز مثلا در مردم رو بگیم، این مردم شما اون چیه در دست و مال خودتون، شما توانه تصرف در این رو در این لحن امکان دارید، الا اینکه من اشاره به نحو عام یا به نحو خاص
همین رو گفتیم. باشه همین گیر داره دیگه. الان شما دستتون هست، ببینید شما یک موقعش الان که در دستتون به دست آورده حیازتش کردید، الان رفتید تو بیابون چیزی را، جانوران را صید کردید، یه سری از جانورا را آهو صید کردید، میدونی حکمش چیه؟ یک جانور دیگه را صید کردی، اصلا نه اسمش را میدونی، نه هیچی، نه حکمش را میدونی، هیچی. حالا ولی صید کردی، همه میگن تو مالکی، در ملکیت شما شکی نیست. چرا؟ بگو. چون حیازت کردی. حالا شک میکنه آیا خوردن این حلاله یا نه بر من؟
اینجا مرحوم اسفهانی قسمت به اکل هم تسری بده، حالا لزوما کسانی که اینو قائلن،
ما اینو داریم میگیم
الانیان.
نه الانیان هم حالا بحث رو اگر الانیان باز عبارتشون رو ببینیم، من اونی که عبارتش دارم و دارم بهش نگاه میکنم و اینها مرحوم اسفهانی در حاشیه اینجا گفته، اینو دارم میگم در حاشیه.
اینجا فرمودید الانیان همین گفتن،
اونایی که گفتن تو بله
لزوما به اکل تصرف، یعنی
اگه نه تصرف ندن یا وارد حتما یا دومی یا سومی میشه، یا وارد هنوز به دیدگاه بعدی نرسیدی، اگه سرایت ندن حتما وارد دوم میشدن یا نه وارد سوم میشدن. ببینیم دیگه
تصرفات مالی در ملک،
آخه تصرفات مالی در ملک، تصرفات همشون مالی هن دیگه. ببینید تصرفات مالی هن چی؟ تصرفات اعتباری فقط؟
نه نه، یعنی نسبت به شرایی که
اعتباری دیگه، اعتباری میشه، میدونم لزوم عقل که تصرف خارجیه. تصرفات دو جورن، یا خارجی هم مثل خوردن و اینها، سوار شدن بر مثلا حیوانی که دارد اینها، نمیدونم من، اینا تصرفات خارجی هم. تصرفات اعتباری اینه که اینا تملیک کنه، انتقال ملک بده، اینا اعتباری هم. اجاره بده، اینا اعتباری هم، یعنی ملکیت رو نمیده، استفاده تصرفش رو، استفاده از چیز انتفاع از این رو واگذار میکنه اعتبارا، یعنی تا حالا خودش مالک بوده، حق خودش حق داشت که حالا فعلا واگذار میکنه به شما، ولی در خودش هیچ تصرفی نمیکنه، تصرف خارجی نمیکنه. خلاصه هر قیدی بخوای بزنی داری یه جورایی از اونی که گفتن داری محدودش میکنی. اونی که گفتن اینه، گفتن کمن و کیفن و وضعن و تکلیفن، شک میکنه آیا خوردن من این نسبت به این حلال است، میگه حلاله. آقا آیا فروختنش صحیح هست، میگه صحیح هست. چی رو
داری؟ فصل در این فرقیه بانی که نمیدونیم چیه قاعده عام به کلیه.
آره دیگه
دست
بشه. آره دیگه. نه ببینید اصلا هیچ فرقی نداره. علتش این هست که شما به حیث این که ملک شماست دارید بهش حکم میدید، و حال اینکه اونی که شما دنبالش بودی چیه بگو. به حیث این که اصلا چه ملکی من باشه چه نباشه، و حال اینکه این که انداز رسول الله اموال هم به حیث این که اموال شماست این حکم رو داره. خب آفرین الا... آره دیگه الا همین رو داریم میگیم، همون الاش رو داریم میگیم. منتها تو حکمی که میدی مزیقه، من حکمی که دنبالشم مبسعه. من سوال من این است آیا این ملکی که دست من هست اساسا خوردن این حلال است یا نه، یعنی جز معکولات هست.
من بود، من بودم الناس مصدقتون گفتم اشکال نداره، ولی خود الناس سیلی داره میگی برو ببین مولا قبلش چیزی گفته، من اگر چیزی نگفته بود چه عام من چه خواسته، حتی عام من شما فرض کنید که قاعده داشته.
ببینید عزیزم، ببینید دو تا چیز رو خلط نکنید، برید ببینید مولا چیزی گفته یا نه، دلیل نمیشه که این بشه موثقه. این داره میگه چون ملک توه حلال خوردنش. میگه من سوالم این نبود که
این آخه تنظیم نیست که همه جا
عزیز من ببینید آخه از اون خلط نکنید. سوال من اینه، من این دست منه، من میگم خوردن اینجور حیوانی که الان من سیدش کردم حالا وارد ملک من شده، آیا خوردن این جز مایوکل هست یا نه؟
به ما این که ملک تو هست
میگه نه. خب همون به ما که سوال من نشد که، من دنبال نستم که الان بنویسم بگم این حیوانی که دست منه به عنوان کلیش حلاله یا نه. شما فرض کنید میگید الناس مسلطون میگه حلاله، میگم خب من الان بنویسم حلاله الان اینا. خب چی؟ خب همینه دیگه. این آفرین، خوب رسیدی به اینجا. اینا میگن الناس مشرع محلله. خب شما نگو دیگه، حالا فعلا این دیدگاه رو داریم، ایشالله رسیدیم. ببینید میگم خلط نکنید، بذارید این دیدگاه رو پس بگم، بعد شما میگه آه یه دیدگاه دیگه یه بس اینجا که اینا نیست. باش شما یه دیدگاه چهاره میده بگو بینیم. متاسفانه عبارتش اینه،
میشون بگم یکی از عناوین محدد اکل اشیا تسلط بر شیء است.
بله بله ظاهرش کاملا متاسفانه، ولی زای خویی هم اینو میگه اشکال میکنه، میگه اینا هیچ متفقهی نمیگه. البته آیه خویی یه زننگی که در عبارتش داره اینو نسبت نداده به کسی.
خودش من مثالی رو دارید شما.
بله نسبت نداده به کسی. منتها بله
الناس کسانی که میگن
حاشیه سوال تو پرسیدن جوابشو بگیر. حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 108
چاپ جدید
دارید؟ این چاپ جدید.
چون
میگن اجازه بدید آقا جوای نجم، اجازه بدید شما شروع می‌کنی الان. علتش هم اینه که دو روز تق غایب بودی.
آقای عبداللهی هم یه همچین چیزی، من هم همچین چیزی گفتم. درسته آقای عبداللهی که من حرف داشتم
می‌زدم.
آقای عبداللهی جور چیز دیگه ای را در واقع هیگیر داده بود، اون جهت دیگه بود، اونم در واقع عرض کرد، ولی جهتش رو میگم چون من گفتم قبلش مطالعه کنید. مثلا الان چرا؟ نه 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 اینو کتاب اصفهانی رو من دیروز و پریروز گفتم، اصفهانی و اینها رو گفتم، چون سه تا دیدگاه به ترتیب استاد شاگردی اومده جلو. شیخ یه چیزی گفته، بعد مرحوم استاد کفایه حاشیه زده یه چیز دیگه ای گفته، مرحوم اصفهانی حاشیه زده یه چیز دیگه ای گفته، اینطوری حیوانن جلو به ترتیب. ولی با وجود این گفتم راحت ترش همینه که جناب هم کتاب آقای علی دوست رو مطالعه بفرمایید که دیگه تقریبا این دیدگاه ها رو آورده. هرچند عرض کردم تو انتخاب دیدگاه ایشون دیدگاه دیگه ای رو پذیرفته، ولی خب به هر حال خواستید مطالعه کنید اونجا. الان هم به اون اجازه به دیدگاه ها تموم بشه، بعد که من خواستم خودم یک مورد رو اتخاذ کنم اون موقع مطلبتون رو بفرمایید که به نتیجه برسه. حیفه. پس این دیدگاه اول، دیدگاه اول که دیدگاه جناب، حالا ما میگیم اصفهانی ولی مرحوم آقای خویی اسمی نبرده، این اشکال رو کرده. اشکال اولش اینه و ما گفتیم که همین اشکالش رو پرورش دادیم، فقط پرورش نگفتیم. اینجوری فقط نگیم که هیچ کسی ملتزم نشده، حتی سرش رو بگیم چرا ملتزم نشده. من دو سرش هم گفتم چرا ملتزم نشده، چون که این گفتنی نیست، چون اینا ارتباطی به هم نداره آخه ملتزم بشن. الناس مسلطون میگه چون ملکته حق تصرف داری، اونی که شما دارید میگید میخواهید حتی حکم کلیش هم به دست بیارید، خب این نمیشه اینجوری باشه. اینقدر این حرف چیزه که درسته امثال آقای نجمی هر کدوم از شما میگید بعیده آقای اصفهانی اینو بگه، بعیده، این رو بعیده که ما اگه شک کردیم در اینکه هر تصرفی بکنیم بگید آقا جایزه. و حالی که آقای نجم شما وقتی شک میکنی آیا من اینو میتونم بخورم یا نه، ازت یه نفر میپرسم که چرا شک داری؟ این مهمه، من شای شک رو در بیاری. یه موقع است میگی چون که من میترسم مالک دیگه ای داشته باشه، یا نمیدونم چون که من نمیدونم من از این جهت که مالکم تصرفاتم محدود شده است، یا از این جهت که مالکم تصرفاتم اون موقع میتونی بری تو الناس مسلطه. ولی الان که اینا که من گرفتم شک دارم آیا میتونم بخورمش یا نه، از حیث این که ملکمه شک نکردم، از حیث این که حکم ذاتیشو نمیدونم، حکم اولیشو نمیدونم، ربطی به ملکیت اینجا این هم نسلتون نمیتونی این حرف بزنه. ولی آقای اصفهانی عبارتشو نگاه میکنید انشاءالله ظاهرش خیلی روشنه، میگه در هر کمی و کیفی هر تصرفی را شما شک بکنید، حتی چگونه تصرفه، چگونگیش هم میگه، شک بکنید با همین درست بکنید. باید گفت که بابا تصرفات اگر از جهت فقط ملکیت باشه رو این درست میکنه، اینا اون یه دیدگاه دیگه میشه. حالا فعلا این دیدگاه حالا چه آقای اصفهانی رو گفته باشه چه اینو نگفته باشه، این دیدگاه گفتنی نیست. اشکال دومش این هست که جناب آقای خویی میگه که لازمه این دیدگاه این هست که بسیاری از محرمات حلال بشوند. لازمه دیدگاه اول که سلطنت رو هم کمی میدونه هم کیفی میدونه این هست که بسیاری از محرمات حلال بشوند. چرا؟ زیرا دلیل تحریم آن حرام با دلیل سلطنت در نقطه اجتماع تعارض میکنن، چون آم خواست من وجه هم دیگه. مثلا اون گفته از خمر حرامه، خمرها دو دسته است، من کاملا آم خواست من وجه پیاده کنم. اون دلیل اومده گفته خمر حرامه، خمر دو دسته است، یکی ملک توه یکی نه ملک تو نیست. اونم گفته خمری که ملک توه بخو، تصرف داری برش. حالا الان اومده ملک من با خمر یه جا جمع شده، این ملک منه این خمره، دلیل میگه خمر حرامه، این میگه الناس مسلطون میگه هر چی که ملک توه کاملا تسلط داری برش. عام خاصم که نیستن، عام خاص مطلق نیست که خاص تو مقدم کنی، عام خاص مطلق نیست، کاملا معلوم عام خاص منوجه. مثلا اگه اینجوری بود ها، خمر مملوک حرام است، اگه اینجوری گفته بود خمری که ملک توه حرام است، خب این درست میشد، این مقدم میشد، خاص میشد. ولی اون عامه، اینم عامه، اون گفته خمر حرامه، اینم گفته ملک حلاله، هر چیزی که ملک توه حلاله. دقت کنید چطور شد، هر چیزی که ملک توه حلال اینو بذارید یه عام، هر خمری حرامه اینم یه عام، نقطه اشتراکشون کجاست؟ خمر مملوک، خمری که ملک منه. حالا این دلیل میگه حلاله، اون دلیل میگه حرامه، چه کارش کنیم؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن. تساقط که کردند اصل چی میگه؟ باید بریم سراغ اصل دیگه. اصل چیه؟ اباحه است. هر چیزی که حکم براش نداشتیم، دلیل براش نداشتیم، چه به تعارض چه به اجمال چه هر چیز به دهر دلیلی حکمی براش نداشتیم، بیریم سراغ اباحه. کل شاید نکه حلال میشه. این هم صریحه، هر دو عامن دیگه، اصلا برای همین گفت عامه. میگه شما با این دیدگاه اول میگه این هم صریحه، شما گفتید هر چی ملک توی آقا جون حلاله برات، هر تصرفو بکنی حلاله. ما قائل نیستیم، این آقا قائل، این دیدگاه، این دیدگاه گیرش اینه دیگه، یه جوری داره هوش میکنه کاملا این دیدگاه رو، میگه بابا این دیدگاه رو نگید، این خجالت آوره. یه نفرم فقط یه نفرم اسفانی بره فلسفهش درست کنه. گفتنی نیست دیگه. خب پس بیا تعدیل کنه. ببین همینو داره میگه. میگه پس بیا عبارت تا تعدیل کن. عبارتی که شما گفتی، عبارتی که شما گفتی اینه. تو داره میگی آقا کمن و کیفن هر تصرفی، یکی از این تصرفات میگه خودت گفتی کمن و کیفن. کمن هم هی مثال میزنه. خب یکی از این تصرفات کمی بگید، یعنی اونایی که تعداد تصرفاتن یکیش اکله. شما میفرمایید ان ناس سلطون یک اکلش هم حلاله. ما میگیم نه. بله
قید من شرعی نباشه.
خب قیدم بزنه فرقی نداره. ببینید آخه اون که میدونیم، چون همه میدونن اگه من شرعی باشه جایز نیست. من شرعی باید خاص باشه نسبت به این. هر دلیل عامی که نیاز به گفتن نیست. آقا یه چیزی تب طلبه میدونه. ما فعلا داریم کلی میگیم. آخه نباید ما اسفان اینجا بگه. چون ما داریم بگوش ما قاعده کلی وقتی میگیم هر قاعده کلی با یک دلیل خاصی بگو. تخصیص میکنه.
نه دلیل خاص به این معنا. یعنی ما بگیم اصلا از اول، حالا اگر یوشو گفته باشه که من نمیدونم چون نیدم که دارم شد برای دستم نیدم. شما
آره.
خب
حالا دیگه ببینید چرا عاقل که چه اشکالی داره لوازمش. آقای خویی، آقای خویی گرفته این لوازمش رو میگه ببین آقا شما یه چیزی گفتی از لوازمش غفلت کردی، حرفی زدی همش نگاه کردی ببین بی و شرا اینها، گفتی من بیش جایزه. الناس سلطون میگه بله. اجارش چی؟ بله. رهنش چی؟ بله. همه اینا ذهنت اومده. انواع بیها رو بگو، بی فلان بی فلان، همه انواع بیها رو بگو، همه رو میگه جایزه. ولی ببین از یه چیزای غفلت کردی. اگه این حرفو بزنی لازمش اینه، چون میگه همه جور تصرفات اینم باید بگی. از آره اینو غفلت کردی ازش. فقط رفتی ذهنتو بستی به این. خب حالا که ذهنتو بستی و ما میدونیم تو اینو نمیگی، پس بیا یه عبارت تو درست کن. شاید بیا یه عبارت تو درست کنی برسی به همونی که ما میگیم. الان میرسیم دیدگاه سوم. دیدگاه سوم اگه بخوای اینا رو اصلاحش کنی ها، میرسیم به دیدگاه سوم. حالا برسیم. بله دیگه، بله. هم اطلاق داره هم عموم داره. الناس مسلطون هم اطلاق داره هم عموم داره. عمومش که خب الناسه، میگه الناس اموالهم هم عمومه. بعد که میگه مسلطون نسبت نحوه تسلط اطلاق داره.
خب بجا بعض از فاهم هم اینه میگه در فرضی که تعارض بین عام و اطلاق باشه ما عام و مقدم میگیم.
اون بعض الفقها اون بعض الفقها
دفاع کرد
زندهش کرد. اجازه بده حالا عرض میکنم اونا همشون مربوط میشه به، یعنی یک جورایی اولا اون مبنا که میفرمایید خودش ضعیفه. نه اون خودش ضعیفه چون هر دوشون اصلا عام و اطلاق با هم دیگه مگه فرقی دارن؟ عام و اطلاق با هم دیگه فقط فرقشون این بلوز اون بل اطلاق. هر دوشون شمول دارن، هر اون فقط بلوز این بل اطلاق. شما اگه پذیرفتید همه مقدمات حکمت اگر فراهمه، خب اونم ولذا اگه شما بگی اکرم کل رجلن، چه بگی اکرم کل رجلن هم چه بگی اکرم رجلن، مثلا فرقی نداره در هر دو حال. در این حال هر جا هم که تعارض میکنن اونایی که میگن فقط میان یکی از مقدمات حکمت رو واسه وجود اون عام مخدوش میکنن و الا عام و مطلق اگر مهیا بشه هیچ فرقی ندارن با هم دیگه در جای خودش، چون حقیقت در بحث مطلق اصلا با یک فرضی اصلا مقدمات حکمت رو میگم لازمم نیست در بحث، نمیدونم شاید هم تو بعضی جلسات هم عرض کردم خدمتتون، اون در جای خودش بحثای مفصلی هست اونجا، به این سادگی از اطلاق نمیشه عبور کرد. بله عرض میکنم پس این یک اشکال. پس دومش همین شد که گفت آقا به خیلی از محرمات چرا؟ چون در نقطه اجتماع با همین بیان دلیل الناس مسلطون یک عام میشود، دلیل حرمت اون حرام یک عام دیگر، این دو عام در مورد اجتماع که حرام مملوک هست، حرام مملوک با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. شما باید بگید تساقط میکنن و باید بری سراغ اصل. و اینم باز هیچ فقیهی نگفت، اینم باز هیچ فقیهی نگفت. این از این گذشت. آره دیگه قابل گفتن نیست. اینو باید یه مقداری محدودش کنیم. مرحوم شیخ هم دیدگاه دوم، دیدگاه دوم دیدگاه شیخ انصاری. شیخ انصاری هم تعبیرها رو دقت کنید ها. شیخ انصاری میفرماید منظور از سلطنت در حدیث سلطنت، یا به تعبیر قاعده سلطنت در حدیث سلطنت، سلطنت کمی بر تصرفات هست. سلطنت در تصرفات کمن هست. یعنی چی؟ یعنی هر تعداد از تصرفات را که شک داشته باشید الناس مسلطون تجویز میکنه. ولی سلطه کیفی را ناظر نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما شک داشته باشید که فلان تصرف مثلا به آیا به صورت معاطاتی واقع می شود یا نه، الناس مسلطون این را چیزی نمیگه. الناس مسلطون فقط به شما چی را اجازه میده؟ سلطه را ثابت میکنه، اما حکم اعمال سلطه را نه، نسبت به اون ناظر نیست، نسبت به اصل سلطه ناظری. اینجوری میخواییم توجیهش کنیم کلام رو، این بیان ما برای توجیه کلامش، که به این صورت که ایشان حتی تصریح هم میکنه، میگه این فقط نوع سلطه را تجویز میکند. بیع است، شراء است، رهن است، اجاره است، هر شک داری میگه آقا تو مالکی، اجازه داری همه اینا رو که گفتی میتونی، ملک توئه دیگه، هر جور تصرفی رو میتونی، کلا تصرفات اجازه داد به تو. میمونه تو میپرسی میگه خب این تصرف رو چگونه انجام بدم؟ میگه چگونه شو دیگه من نمیگم، برو اون از راه خودش بپرس. الناس مسلطون رو زیر و زبرش کن، این ور سلطه رو نگاه کن، اون ور سلطه رو، از توش در نمیاد که من چگونه حق دارم. میگه چگونه رو باید بری ضوابط خودش از جای خودش بگیری. این یه مقداری نسبت به اون متعادل تره. چرا متعادل تره؟ چون یه اشکال اصلی که اتفاقا آقای خویی نگفته برای دیدگاه اول، و ما کاشکی همونجا میگفتیم و میذاریم بعدن هم خواهیم گفت، اینه که اون دیدگاه اول خیلی خلاف عرف هم هست. دیروز براتون گفتم وقتی من به شما یه چیزی رو میدم میگم آقا این ملک شماست، در اختیار شما، هر کار میخوای بکن بکن، دلیل بر این نیست که من اگه ذات اون چیز رو گفتم مثلا نجس است یا طاهر است یا حلال است حرام است، اونو با این حرفا نقض نکردم، اون جای خودش، این ناظر به اون نیست، فقط سلطه تو رو درست میکنه. ولی اینکه نحوه تصرفاتت اون دیگه با منه، باید ببینی که اون یعنی شارع هست، مشرع هست. اما این اون اشکال رفع کرده، آقای شیخ انصاری اون اشکال رفع کرده، میگه بابا الناس مسلطون، تعبیر ایشون اینه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی اینکه بر خود مال تسلط داری نه بر احکام اموال. نگفت الناس مسلطون علی احکام اموالهم، که شما رو مسلط بر احکام نکرده، شما رو بر خود اموال مسلط کرده. میخواید آدرس حتما این مطلب رو هم از من بگیرید، چون خودتون ظاهرا نمیخواید برید بگردید ها.
یه جام خلاف
اینا هم اینا گفتن تو هم کتابایی که بهتون گفتم، خودتون میتونید پیداش کنید. حالا فعلا جان
تو
مورد آخر معلومه
که خلافی
هم دارن،
یه جای
برای سیغه خودمانشه، برای
کیفیت
سیغه به انداز بزن،
اون چیز
تماسه. یکی از چیزایی که آره همین حرف رو جناب شیخ سلطنت، گاهی از استفاده هایی که کرده این درست میفرمد، گاهی خطا رفته بالاخره، یعنی لااقلش عبارتش اینجور میگه که به خودش اشکال میکنه. ما اونجا میگه تو که قبلا گفته بودی راجبه احکامش نیست و کیفیتش نیست و چطور مثلا در بعضی از جاها، نه یک جا به این توسط کرده، اون راه حل داره، اونو در جاش انشالله حالا آدم بخواد جواب بده در جای خودش. این حرف جناب شیخ اینجوری هست. خب این دیدگاه دوم برخی از اشکالهای دیدگاه اول رو داره، درسته؟ چون دیدگاه دوباره ما این اشکالی کردیم بود، میگفتیم آقا یعنی اکل و شرب هم جایزه؟ بود بله اکل و شرب هم جایزه. آره دیدگاه اول اینا میگفت، خب الان دیدگاه دوم در همین جهت یکی دیگه، چون گفت کمیا رو اجازه میده دیگه، گفت کمن اجازه میده. یعنی چی؟ یعنی هر نوع تصرفی رو شما شک داشتید الناس مسلطون میگه جایزه. میپرسیم از این دیدگاه دوم، آقا دیدگاه دومی طبق حرف شما یعنی یکی از کمیت های تصرف، بگو یکی از تصرف ها یکی چیه؟ اکل و شربه. یعنی اگه چیزی رو من مالک شدم شک کردم که آیا این اکلش حلال است یا نه، این الناس مسلطون به من میگه حلاله یا کل شاین نکه حلال میگه؟ میگه نه، این الناس مسلطون هم میگه حلاله. حرف این شد دیگه، گرفتی چطور شد؟ دیدگاه دوم میگه الناس مسلطون ناظر به هلیت تصرفات کمن هست. یعنی چی هم کمن هست؟ یعنی چی؟ یعنی هر تعداد تصرفی را که شما شک کنید که آیا بر شما جایز است و شما تسلط داری یا نه، این دیدگاه میگه بله طبق این روایت جایز است.
کیفیت
بیشتر تا چیز کیفیته. اکل شد کیفیته.
قرارمون
این
بود
اینا
تا
بین
کم، یعنی تعداد عدد
دیگه، عدد دیگه، عدد نوع دیگه، نوع یکی از انواع تصرفات، یکی تصرفات درست کردید تقسیمش کنید انواع تصرفات رو، کمیتاش و تصرف کیفیتاش که بحثی ندارید. کیفیت وقوعش مثل اینکه شما تو اکل رو هم اکل من کیفیتش رو پیاده خواهم کرد. مثلا شما کمیتا رو تصرفات اینجوری تقسیم می‌کنید، میگید تصرفات کلاً کمشون رو ها تعداد رو میگید یا خارجی هست یا اعتباری. خارجی ها رو مثال بزن. یک، اکل، شرب، این اکل و شرب یکی، بریدن تو پارچه ها و امثال این ها، له کردن، از بین بردن، شکستن و و و هر چی بگید اصلا بی نهایت دیگه، ای مثال بزن دیگه، لغت زدن بهش، جا به جا کردن، هر چی بگید اینا انواعش. حالا تو اکل و شرب بیا حالا کیفیتش اگه میخواستیم بحث کنیم چی؟ اعتباری که روشن شد دیگه، بی و اینها، یعنی اونایی که فقط اعتبارش عوض میشه، اصلا من دستی به اون ملک نمیزنم، تصرف خارجی نمی کنم. اینجا نشستم میگم آقا اونو میبینی، اون تا حالا ملک من بود، الان دادمش به تو، این شد تصرف اعتباری که هیچ گونه تصرف خارجی صورت نگرفت درش، هیچ فیزیکی تصرف خارجی، من اون تصرف فیزیکیه ها، فیزیکی هیچ تصرفی درش. خب حالا کیفیش چیه؟ کیفیش مثلا در رده اکلش رو پیاده کنم. مثلا شما میگید که آقا این خوردنش، حالا میگید که این خوردنش آقا به چه صورتی، مثلا راجع به حیوانات اینها داره دیگه، تو خودمون تو احکام مستحب بشم داریم، از این بر از اولش یا از آخرش مثلا شروع کنم، فرض کنید با یه چیزی همراه کنم یا بدون چیزی همراه کنم، نمیدونم بسم الله بگم یا نگم، و همشون کیفیت ها چه خوردنش، بجوم یا نجوم، درسته بخورمش. بعضی مثلا پزشک به شما میگه قدیما ماهی رو میوردن، حالا یرقانی ها میگفتن نباید بجویش، باید همین زنده زنده قورتش بدی بره. خب این یک کیفیت خوردن. امروز الان تو داروها شما آقا این جویدنیه ها، اینو فورا نندازی بره تو شکم بدی، اینو باید بجویش، این کیفیت خوردن دیگه. اون یکی میگه نه حتما باید درسته بخوری تا بره در معده باز بشه. یه سری را میگه نه مواظب باش با یه مایعاتی نخوری که زود تو معده باز بشه، اینا باید یک قشایی داره که اینا باید بره تو روده باز بشه نه تو معده وقش. یعنی این نحوه خوردن ها که چجور بخورم، با آب بخورم، بی آب بخورم، خیلی آخر اینا. این که پس که تو اونجا تو حتی تصرفات خارجی ما کیفی داریم، اون تا تصرفات خارجیشون کیفیش زیاد محل بحث نیست، چون وقتی تصرف و اصل اکل ما جایز دونستیم بقیهش هم دیگه جایزن غالبا، مگه تو استحباب و مکروهش فقط حرف داریم، مثلا غذا خوردن و اصلش جایز میدونیم، ولی بدون جویدن خوردن و مکروه میدونیم، چه بسا حرام هم بدونیم، بگیم اما منجر به مرگش میشود گاهی. خب
جا مرمشه ولی همین مثلا در معاملات با توجه به اینکه معاملات خاصه
حرامه زیر نکرد، سریع عبارت شو میخوای بخونم دیگه، اینجا دیگه هیچقدر چیز نکنیم. آره احکام میگه احکام مربوطه به نام کیفیته، میگه احکام مربوطه به کیفیته. خب
کمن عمومیت داره.
آره آره.
اما تخصیل نسبت به معاملات حرام کشه مسلم اخور داره، معاملات قدر ربوی اینا پس حداقل مثل ما مصفایه نیست که شما فرمودید که عموما گفته بود هیچ قید و اینشون
حداقل قید داره. برست چون زدن برستون سریع بکنم اگه بتونم الان پیدا کنم، البته نیاز نیست چون بس بارهای رو گفتیم دیگه. حالا فهوه ببین میگه من با قوله عبارت جناب شیخ انصاری تو جلد 3 صفحه 41 میگه الناس مسلطون علی اموالهم فلا دلالت فیه علی المدعا لان عمومه به اعتبار انواع السلطنه، عمومیت این حدیث رو میگه به اعتبار انواع السلطنه. بعد توضیح میده فهو انما یجدی فیما اذا شک فی ان هذا النوع من السلطنه ثابتتون للمالک و ماضیتون شرعا فی حق املا، اما اذا قطعنا به ان سلطنه خاصه که تملیک ماله للغیره نافذتون فی حق ماضیتون شرعا لكن شک کفی ان نهاز تملیک الخاص هل یحصل به مجرد تعاطی مع القصد ام لا ام لا بد من القول الدال علی فلا یجوز الاستدلال علی سببیت المعتاد فی الشریعه للتملیک به عموم تسلط الناس علی اموالهم. پس اون نسبت به نوع من السلطنه است، اونجا رو گرفتیم ما. آقای خویی این قسمت رو گرفته، میگه شما گفتید پس الناس مسلطون ناظر به تجویز نوع سلطنته، ما اسمش هم داریم کمی، اینا رو اسمش رو گذاشتیم سلطه کمن، اون که چگونگیشو اونا کیفن. خب پس اینو گفتید که نوع سلطنت رو این تجویز میکنه، میگیم همینجا دست نگه داره آقای شیخ انصاری، طبق حرف شما دارید میگید نوع سلطنت رو میتونه تجویز کنه. پس بفرمایید یعنی اگر ما شخصی مالک شد، همون مثالی که زدیم، یک چیزی رو حیازت کرد، حکمش رو نمیتونه، دستشه، آیا میتونم بخورم یا نه، تو حکمش گیر کرد، آیا این الناس مسلطون میگه پس تصرف اکلی میتونه بکنه؟ نوعی دیگه، یه نوعش اینه، تصرف حتی تملیکی هم اعتباریش هم، آقا میتواند اینو بفروشه؟ این رو بفروشد، گوش کنید ها، نه کیفیت رو، به کیفیت اصلا سوال نداره، من این رو که حیازت کردم میتونم بفروشم؟ الناس مسلطون میتونه بگه آقای شیخ انصاری طبق حرفت باید بگی بله، ولی لازمش اینه که نه، هیچ کی نگفته اینا. چرا؟ چون میگن باید ببینیم چی آخه برداشته حیازت کرده، ببینیم اگه چنانچه یک چیزی هست که ما لا یملکه نمیشه فروختش. الناس مسلطون نسبت به یملک ها حرف میزنه، نسبت به ملک حرف میزنه. الناس مسلطون علی اموالهم، این اموالهم بودنش فقط حیث اموالهم رو، از حیث اموالهم فقط داره حکم میده. این چیزی است که باید توی عبارتاشون میآوردن، دقیق نشدن. اگه میگفتن اینجوری میگفتن، حالا دیدگاه آخر باید بعداً بهش برسیم، میگفتن بابا این الناس مسلطون فقط از حیث اموالهم بودن، از حیث اینکه مال شماست حکمشو میگه، نه از حیثای دیگه، فقط از این حیث رو. اینو نگفتن، این کلمه من حیث رو اگه میآوردن، من حیث گانهی مالا لهو یا لهم، اگه اینا میگفتن هم دیدگاه اول حل میشد هم دیدگاه دوم حل میشد. اینا نگفتن هی داره آقای خویی هم اشکال میکنه، اگه این باشه بعد این اشکال وارد. پس باید اینا اصلاح کنیم، ما اشکالا رو میگیم تا بعدن که میخواید شما جمع بندی کنید یه دیدگاه دیگر رو بگید، دیدگاه دیگرتون، حالا اون دیدگاه دیگه به قول آقای نظم شاید همینه، شیخ انصاری بابا همینو گفته، خانه و تعبیر به قول علما، یعنی عبارت بهش خیانت کرده و الا منظورش این بوده. خب حالا اسمش هر چی میخوای بذارید، یا اینکه خودتون میگید نه واقعا این اصلا شیخ انصاری واقعا هم اینو نگفته، من دارم میگم. مهم این است که بدونی اول این چیه، تعابیر رو بدونی، لازمش رو بعدا درست تعبیر کنی. خلاصه این هم از این اشکالش. پس اصل اشکالش همین است که عرض کردیم، ولذا میریم سراغ، چون این تعبیر دیدگاه دوم هم اشکال داره، میریم ببینیم دیدگاه سوم چیه. دیدگاه سوم که در واقع دیدگاه مرحوم آخونده، بعد آقای خون جان
عنوانش چی بود؟
دیدگاه سوم، دیدگاه سوم اصلا این هست، میگه کلا مجوز و مشرع نیست، تشریع حکم خاصی نمی کند، فقط و فقط ناظر به، این مهمه، ناظر به استقلال مالک در تصرف است. خیلی حرف قشنگیه، اگرچه همینو خیلی گفتن، خیلی حرف بیخودیه، حرفی است که جناب آخوند گفته، آقای خویی هم اینو خودش ابدا نکرده، این حرف جناب آخونده. الان میگم پس دیدگاه سوم این است، میگوی بله جناب میشید از اون تیترش هم میبوده، استقلال مالک در تصرفات بدون نظر به این که، بدون نظر به سلطه کمی و کیفی. یعنی اصلا راجع به سلطه کمی و کیفی هیچی نمیگه. بپرسید آقا این نوع تصرف بر من جایز نیست، که اونو من کاری نیستم، اونو باید بری از ادله خودش استفاده کنی. این نوع تصرف، این گونه تصرفی نتیجه میده؟ کیفیت اینجور بگم بفروشم بی میشه یا نمیشه؟ میگه اینا رو من نمیگم. پس من چی میگم؟ من فقط میگم آقا چون تو مالکی، تو هستی که تسلط داری، هیچ کی حق نداره جلوی تو رو بگیره. فقط میگه ببین بی هر جوری، اگه بی جایزم هست برای تو جایزه، اگه بی با بی تو صحیح و جایز هست اون برای تو جایزه، تو مالکی، برای غیر مالک حق نداره. این حرفش، حرف عن الناس مسلطون مثل چی میشه؟ شبیه چی میشه؟ میشه لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه، مثل این میشه. یه قاعده کلی عقلی میشه قد. خیلی چیزه. آره مثل همینه. میگه آقا هر مالکی حق دارد در ملک خودش با ضوابط شرعی خودش تصرف بکنه، هیچ کسی حق جلوگیری از اون رو نداره. این دیدگاه سومه. این دیدگاه سوم آیه خویی این رو پذیرفت درس کردم، برین اشکال وارد نمی کنه. بله قدرت تأثیر این قاعده خیلی کم میشه، اما ما شبیه به این قاعده رو داریم دیگه. اجمالا میگه آقا کسی حق نداره بدون رضایت مالک کاری بکنه، همینا میگه. اونی که میتونه کاری راجع به املاک بکنه باید مالک باشه. از همین اون موقع شما میتونی بگی آقا حتی شرط ملکیت رو در بی بیاری، نمیدونم و خیلی جاهای دیگه شرط رضایت و تی به نفس رو بیاری، از همینا بیاری بگی الناس مسلطون. اینو میگه مالک مسلطه، یعنی تو حق نداره بدون اجازه اون کاری بکنه راجع به مالش و قسل و زاله. این دیگه هیچ کدام از اون اشکالای قبلی وارد نمیشود. تا ببینیم دیگه، تا ادامه بدم که بعدش ببینم از این چه تا دیدگاه شریعت
همه دیگه.
آقای اصفهانی میگه خب این چیزی نداره که میگیم. خب من مخصوصا جلوگیری کردم از این اشکال دیگه، گفتم ما نمونه اینجوری داریم ازش بهره برداری هم میکنیم. مگه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه چی میگه؟ اصلا مگه قاعده عقلی رو نمیشه بر روایت گفت؟ اینا همشون ارشاده، اصلا ما خواهیم گفت. ولی زو گفتم این روایت نیست، این روایت نیست، اصلا روایت بودنش برای ما مصابت نشد. این یک حکم عقلیه. میگه آقا مالک باید، مالک همه کاره اموالشه، کسی دیگه حق نداره بیاد جلوشو بگیره. در واقع داره ملکیت رو تثبیت میکنه. اینه میگه حرمت ملکیت رو نگه دارید، احترام داره ملکیت، اموال احترام داره.
خونه که قول اولم هم میگن مولویت در کار نیست.
نه حالا اون شکال به مولویت نداری، ولی چیزی چرا؟ اگه گفتن مشرعه یعنی مولویت دیگه.
نمیگه
مشرعه،
میگن هر کسی در مال خود تصرف
کرد، تصرف اوغلایی نافذ. نه تصرف اوغلایی اتفاق دیده. ببینید چیزی که اونا دارن میگن مشرع بودن، چرا مشرع بودن خیلی حرفه. اشاره
به سیره های دیگه تایید کردن چه نبینید. چطور من
اگه میدارم به تصرف کرده خوبانه ما به جنبال خودش کنم؟ از کردم که مثل اون حرکش رو باید جواب بدید مشرف
بودن. حالا اون اشکال دیگه